رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت دقیقا رأس 7:30 بامداد در ایران. صبحتون بخیر، یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر تازه به ما پیوستید، خیلی خوش اومدید به صبحانه با خبر. امروز این بخش دوم صبحانه با خبر به صورت زنده از رادیو فردا میزبان شماست. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از کیان معنوی.
مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در نیویورک برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای آغاز شد. دور بعدی مذاکرات در سطح بالاتر در 24 اردیبهشت در وین انجام می‌شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از معدن اورانیوم ساقند یزد بازدید کردند. قرار است تیم بازرسان روز چهارشنبه هم از کارخانه تقلیز اورانیوم در اردکان یزد بازدید کنند. در واکنش به تلاش جدایی طلبان شرق اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی خودمختاری ظرف روزهای آینده، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این همه‌پرسی را ساختگی و جعلی توصیف کرد. آتش سوزی مهیبی که روز سه‌شنبه در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داد، سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. بنابر گزارش‌ها تلفاتی در پی نداشته است این آتش سوزی. افراد مسلحی که تصور می‌رود گروه عضو گروه بوکو حرام باشند، دوشنبه 8 دختر دیگر را ربودند. در روزهای اخیر حدود 200 دختر 17 تا 18 ساله را این گروه رو بودند و رهبر گروه روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد این دختران را به عنوان برده بفروشد. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی خرداد ماه امسال به برزیل بروند توصیه کرده است که بدون روادید جام جهانی به این کشور نروند. و رئیسان جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان روز سه‌شنبه در مورد حمل و نقل انرژی در منطقه قفقاز گفتگو کردند.
ممنون کیان. کیان معنوی 30 دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه یه گزارش داریم درباره افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی در تهران. عملیات ضربتی نیروی انتظامی برای جمع کردن بساط کسانی که در پیاده‌روهای خیابان انقلاب تهران کتاب می‌فروشند. در بخش فرهنگ و هنر به غیر از این خبرهای بیشتری داریم. توی بخش اول بررسی مطبوعات نشد از ماجرای حذف یارانه بگیران ثروتمند مفصل صحبت کنیم، اما در این بخش علاوه بر این از ماجرای بازداشت محمد رویانیان، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس هم براتون میگیم. در بخش موسیقی هم از تلاش برای تأسیس کانون خوانندگان موسیقی پاپ در ایران میشنویم و ترانه هایی از شهرام شکوهی، ادل و رولینگ استونز. اما اولین چیزی که خیلیا صبح علی‌الطلوع باش سر و کار دارن تاکسیه، به خصوص تو تهران که دیگه خیلی بیشتر. از دیروز سه‌شنبه نرخ کرایه تاکسی در تهران 25% افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
خبرگزاری فارس در گزارش خود آورده است که استفاده از نرخ‌های جدید الزام‌آور است و تاکسیرانان موظف به محاسبه کرایه بر اساس نرخ جدید هستند. لایحه نرخ کرایه تاکسی برای سال 93 در سال 92 به شورای شهر تهران ارسال شد. کمیسیون تخصصی آن را تصویب کرد و سپس برای کسب تایید به فرمانداری ارسال شد. خبرگزاری فارس می‌نویسد که تأمل تا روز 16 اردیبهشت ماه به علت تداخل با اعلام نرخ جدید حامل‌های انرژی از سوی دولت و به درخواست استانداری بوده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران را جویا شده است که میگوید افزایش نرخ کرایه تاکسی کار امروز و دیروز نیست و به اعلام افزایش نرخ بنزین هم ربطی ندارد.
من مطمئن نیستم که این افزایش نرخ بنزین در تعرفه‌های جدید به کار گرفته شده. یعنی استناد شورای شهر به این بوده که هزینه تاکسیران‌ها در طول سال هم میزار بالا رفته، بنابراین احتیاج هست که 25% نرخشون بره بالا. و چون قبل از افزایش قیمت بنزین تصمیم گرفته شده، بنابراین من ارتباط کمی می‌بینم که اون با قیمت بنزین ارتباط داشته باشه. ضمن این که توضیح بدم که قیمت خدمات تاکسی‌ها ارتباط مستقیم با نرخ سوخت نداره، یعنی نرخ سوخت بخشی از قیمت تمام شده هزینه عملکرد تاکسی است، بلکه سرمایه تاکسی و خدمتی که راننده عرضه میکنه، خدماتی که تاکسی از سایر جاها دریافت میکنه اضافه میشه. در کل نرخ تاکسی رو میسازه. بنابراین ارتباط مستقیمی بین نرخ بنزین و نرخ تاکسی وجود نداره که ما تصور کنیم اگر بنزین 75% بره بالا نرخ تاکسی هم باید 75% بره بالا، چون سهم بنزین در قیمت تموم شده خدمات تاکسیرانی خیلی کمتره.
به رغم همه اینها اما تاکسیرانان از افزایش نزدیک به 75% سوخت سهمیه‌ای شاکی هستند و افزایش 25% نرخ کرایه را برای جبران استهلاک تاکسی، مزد ساعت‌های کار طولانیشان، سوخت و در مجموع برای تأمین معاش خود با تورم موجود کافی نمی‌دانند. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل اما با این استدلال موافق نیست.
اگه نرخ تاکسی ها 25% بالا رفته باشه، هزینه اضافی نرخ بنزین رو میپوشونه. برای اینکه شما در یک مسیر 10 کیلومتری یک لیتر بنزین اگر مصرف کنید، به همون اندازه در نرخ تموم شده تاکسی اثر میذاره، در حالی که تاکسی با 4 مسافر طی طریق میکنه، در 10 کیلومتر اگه حرکت بکنه 4 تا کرایه دریافت میکنه که یکی از اون کرایه ها برای تامین بنزین کافیه. بنابراین هزینه شون اینقدر از این طریق بالا نمیره که جبران نکنه اون هزینه ها رو. من فکر میکنم که این افزایشی که روی تاکسی ها دادن در حقیقت یک جوری جبران هزینه های اضافی تاکسی هاست که در طول سال گذشته به اثر تورم 35% به این قشر تحمیل شده. بنابراین این افزایش ها تا حد زیادی اونا رو جبران میکنه.
آنچه در این میان قابل تأمل است وضعیت مسافران است. افزایش نرخ کرایه تاکسی چگونه تأثیری بر آنهایی که پرداخت کننده هستند خواهد داشت و مسافران تاکسی چه راهکارهایی را در پیش خواهند گرفت؟ مسعود مهاجر:
قطعا هزینهشون به همین اندازه بالا میره، ولی باز هم در بین خانوارهای شهری هزینه حمل و نقل شهری درصد بالایی از هزینه های خانوار رو تشکیل نمیده. درسته که هزینه خانواده رو بالا میبره، ولی در درصد بالایی در کل هزینه های خانوار اثر نمیذاره. منتها خب شهروندا حق انتخاب دارن، یعنی همون جوری که افزایش قیمت بنزین ممکنه عده‌ای رو از استفاده از وسیله نقلیه شخصی منصرف بکنه، همینطور هست که یه تغییری ما در مشتریان تاکسی خواهیم داشت. یعنی ممکنه کسانی کمتر از تاکسی استفاده کنن و ما در روزهای آینده شاهد باشیم که مراجعه برای سرویس‌های اتوبوسرانی و مترو بیشتر بشه، که البته من فکر می‌کنم که اینجور شده. یعنی الان اتوبوس‌های شهری با ظرفیت کامل‌تری در سطح شهر حرکت می‌کنن.
درخواست تاکسیرانان برای افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهرهای دیگر نیز مطرح بوده است. به طور مثال به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد مرادی فرماندار بندرعباس هر گونه افزایش نرخ‌های تاکسی‌های درون شهری را تخلف خوانده و گفته است در صورت تمایل شورای شهر باید با فرمانداری شهرستان رایزنی کند. او گفته است مردم می توانند در صورتی که کسی خواهان کرایه‌ای بالاتر از نرخ‌های مصوب قانونی قبلی شد به فرمانداری یا نهادهای نظارتی اطلاع دهند تا با متخلف برخورد قانونی شود.
الهه روانشاد گزارش میداد در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی در تهران 25% این نرخ افزایش پیدا کرد. اگر شما شنونده رادیو فردا در این مورد نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر 2400 رادیو فردا 20420221122112 زنگ بزنید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما فعلا بریم و بشنویم بخش دوم پیام‌های تلفنی شما رو.
مسئولین مملکت ما میگن جمعیت کشور کم و از نظر سنی پیر شدن. بچه درست کنید، بچه دار شید، 7-8 تا 10 تا نمیدونم چند تا بچه درست شد. امکانات نمیخواد، خرج نمیخواد. با این تورم مردم توی یه دونه دو تا دونه بچه‌ش هم دچار مشکل شدن. با کدام امکانات بچه میخواد رشد پیدا کنه تو این جامعه؟
طرح خدمات درمانی مردم اگر بعد از دولت روحانی هم تداوم داشته باشه ما استقبال میکنیم. همچنین من از دولت روحانی سپاسگزارم.
جناب آقای خامنه‌ای، مثل اینکه شما در ایران زندگی نمی کنید و یا از اطرافت هیچ خبری نداری، رفتی تو کاخ خودت نشستی، هیچ چیزی رو نمی دونی که مردم تو چه فقر و فلاکت و بدبختی دارن زندگی می کنن. سر شده با همون ماشین ضد گلولت برو تو خیابونا بچرخ ببین چه خبره. مردم از گرسنگی دارن می میرن، اون وقت دم از ازدیاد جمعیت می زنی؟ آقا من نمی دونم مشاورای تو کی هستن.
الو. امکان نداره از خیابون انقلاب رد شیم و بساط این کتاب فروشای کنار خیابون رو توی پیاده رو نبینین. اتفاقا خیلی هم بازارشون گرمه و کتابایی دارن که جای دیگه هم پیدا نمیشه. دیروز این کتاب فروشا هدف عملیات ضربتی نیروی انتظامی و ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری قرار گرفتن، عملیاتی که همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که این روزا توجه ها رو به کتاب جلب کرده و خودش یک بازار فروش کتابه. ماجرای حمله به کتاب فروشای حاشیه خیابون انقلاب رو بشنویم از فرج سرکوهی. آقای سرکوهی،
میدونیم که همونطوری شما اشاره کردین، کتاب فروشی هایی که در کناره خیابون کتاب میفروشن، کتاب هایی رو میفروشن که معمولا در کتاب فروشی ها اجازه فروختن اونها رو ندارن، اما در این حال کتاب های پرفروش و مورد نیاز هستن. شما اگر از این رد بشیم یا گزارش ها یا عکساشو ببینیم، میتونیم که مثلا رمان 100 سال تنهایی مارکز با ترجمه بهمن فرزانه سانسور نشدهش، همسایه ها رمان مشهور احمد محمود، شوهر آو خانم، بعد کتاب های حتی پایین تری مثل پشت پرده حرمسرای کریم شیره ای، یا مثلا دو قرن سکوت عبدالحسین زرقوب که یکی از بزرگترین آثار تحقیقی ایران هست، کتاب اوستا، یا مثلا ایرج میرزاش، میرزاده عشقی، حتی کشکول شیخ بهایی، کمدی الهی دانته، و کتاب دیوان کامل پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و غیره. یعنی آثاری هستند که اغلب آثار بسیار خوبی هستند. بعضی آثار هم هستند مثل مسائل جنسی، زناشویی، ادبیات کارگری و غیره که مورد نیاز یه عده خاصی هستند. به هر حال در مجموع اگر نگاه بکنیم، کتابهایی هستند که مردم دوست دارن اونها رو بخونن و خب اینا اجازه ندارن، بذار در کنار خیابون فروخته میشن. حالا جالب این است که درست در آستانه نمایشگاه کتاب، یعنی در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب، وقتی که همه میخوان از آزادی مطبوعات رو نمیدونم آزادی کتاب صحبت بکنن، پلیس امنیت اخلاقی تهران، ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری و نیروی انتظامی دست به دست هم دادن و در یک عملیات ضربتی که دیروز انجام شد، این دستفروشی‌ها حمله کردن، کتاب‌های اونا رو ضبط کردن، برخی را بازداشت کردن. و توجه بکنیم که کسانی که در کنار خیابون کتاب می‌فروشند، دستفروشانی هستند که از این راه زندگی می‌کنند. در این حال خبری هم اعلام شد در مورد کتاب‌هایی که در نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شده، که از اون 12 کتاب که گفتیم دیروز گفتیم جمع‌آوری شده، 3 نمایشنامه از غلام حسین ساعدی بودند، که یک کتاب رمان ببر سفید هستش، کتاب کودتا اثر یروان ابراهامیان که کتاب بسیار جامعی است با ترجمه ناصر زرفشان، یک کتابی از نوشته منصور کوشان به نام زنان فراموش شده، کتاب چرا ملت ها شکست میخورند، و چندین کتاب با ارزش دیگه که از نمایشگاه جمع آوری شدند به رغم اینکه اجازه هم داشتند.
خب آقای سرکوهی، از دو نمایشگاه با عنوانهای چکامه کوچ و رد خراج، چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شده؟ از این دو نمایشگاه برامون بگین.
نمایشگاه چکامه کوچ در محل انجمن خوشنویسان ایران برگزار شده، آثار علی واشقانی فراهانی هستش که به مناسبت 40مین روز درگذشت او هست، 47 اثر هست سرمشقهای خوشنویسی که برای شاگردانش نوشته. و نمایشگاه دیگری که عنوان کردین رد خراج، مجسمه های حامد رشتیان هست در گالری خاک، مجسمه هایی است که موضوع اکثر اونها شیر هست.
از صحنه های تئاتر چه خبر؟
خبر بسیار خوب این استش که اکبر زنجانپور، بازیگر، کارگردان بسیار مشهور و برجسته، یکی از دهه 40 تا حالا یکی از چهره‌های برجسته تئاتر ایران هست، در نقش لیشا در نمایشنامه مشهور شکسپیر ظاهر خواهد شد و این مسعود دلخواهی نمایش کارگردانی خواهد کرد و نمایش در تماشاخانه ایران شهر در به صحنه خواهد رفت.
فرج سرکوهی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
بررسی ها برای حذف یارانه پردرآمدها آغاز شد. بازداشت محمد رویانیان، مدیرعامل سابق پرسپولیس و ترمز تندروها را بکشید. در مورد این تیترها و خبرها در بخش اول خیلی نشد مفصل صحبت کنیم. در این بخش در این باره شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ماست، مفصل میگه برای ما که چه خبر هست. شهرام، روزنامه جهان صنعت از قول علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی از آغاز بررسی برای حذف یارانه پردرآمدها خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی با چالش تازه‌ای مواجه شده، چالش شکست خود انصرافی مردم از دریافت یارانه نقدی که به رغم تبلیغاتی که دولت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام دادن، به نوشته این روزنامه مردم اغلبشون ثبت نام کردن، بیشتر از 73 میلیون نفر از مردم ایران ثبت نام کردن برای دریافت یارانه نقدی و حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام های دولتی مجبور شدن که روش های تازه ای رو برای حذف شماری از مردم از دریافت یارانه نقدی اتخاذ بکنن. از جمله این روزنامه اشاره کرده که آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد که پیشتر گفته 10 میلیون ثروتمند رو ما شناسایی کردیم و اونها رو حذف خواهیم کرد، روز گذشته در همایش افق رسانه در تهران گفت که مجلس شورای اسلامی ما رو موظف کرده که تنها به نیازمندان یارانه نقدی پرداخت کنیم و به همین دلیل دولت در حال بررسی فرم‌هایی هست که مردم پر کردن تا افرادی رو که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستن حذف کنن.
روزنامه آلمان گزارشی درباره فعالیت تندروها منتشر کرده. چه نکاتی در این گزارش درباره فعالیت تندروها بیان شده؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش با اشاره به اینکه سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در دانشگاه آیت الله بروجردی استان لرستان که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار بشه با فشار تندروها لغو شده، نوشته که مسئولان بروجرد باید پاسخگو باشن. این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای احمدی نژاد دولتی بود که از گروه‌های تندرو یا به نوشته این روزنامه خودسر حمایت می‌کرد، اما روزنامه آلمان نوشته که آقای حسن روحانی چه در تبلیغات انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی خودش و چه پس از اون تاکید کرده که دولت ایشون دولت تدبیر و امید هست و به همین دلیل نباید اجازه بده که تندروها چون این فعالیت‌هایی رو بار دیگر از سر بگیرن. از جمله نکاتی که روزنامه آرمان به دولت آقای روحانی پیشنهاد کرده این هست که باید به استانداران آموزش داده بشه که چطور با نیروهای تندرو در استانهای خودشون مقابله بکنن و جلوی چنین حرکاتی رو از جمله لغو سخنرانی آقای حسن خمینی رو بگیرن.
روزنامه اعتماد تحلیلی درباره بازداشت محمد رویانیان و احتمال محاکمه برخی دیگر از اعضای دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده. جزئیات بیشتر از این گزارش چیه؟
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محمد رویانیان بعد از چند بار که اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی او منتشر و تکذیب شده بود، سرانجام روز گذشته به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی بازداشت شده. اما این روزنامه اشاره کرده به جزئیاتی از پرونده فساد مالی که آقای رویانیان با اون مواجه هست. از جمله نکاتی که در این روزنامه اشاره شده، فساد مالی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در دولت آقای احمدی نژاد هست که این فرمانده پیشین نیروی انتظامی یعنی آقای رویانیان در دوره آقای احمدی نژاد ریاست اون منصوب شده بود. البته این روزنامه اشاره کرده به صف بلند مقام های دولت آقای احمدی نژاد که حالا اتهام فساد مالی به اونها وارد شده، از جمله محمد رضا رحیمی، سعید مرتضوی و البته این روزنامه محمد جهرومی وزیر کار دوره اول آقای احمدی دولت آقای احمدی نژاد رو هم از جمله متهمانی نام برده که ممکن هست از سوی قوه قضاییه با محاکمه یا بازداشت مواجه بشن.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم و روز خوبی برای تو و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
خب، در فرصت کوتاهی که از بخش دوم صبحانه با خبر باقی مونده، دو تا از پیامک‌هایی که رسیده رو براتون میخونم. مهدی از رونیز نوشته مهمترین عامل در بحران آب دادن مجوزهای بیمورد حفر چاه آب است. شنونده هم از بندرعباس پیامک فرستاده و نوشته در مورد قتل زنان در بندرعباس صحبت کنید، ما از ترس از خانه بیرون نمی‌رویم. باز هم اگر پیامک بفرستید در طول برنامه توی بخش سوم هم این فرصت رو داریم به پیامکاتون بپردازیم. شماره پیامک گیر ما 2079260111570 و 2042073595555 هست. علاوه بر این میتونید به فیسبوک ما سر بزنید، فیسبوک رادیو فردا با بیش از 1 میلیون عضو که در این صفحه به بحث و تبادل نظر در مورد خبرهای رادیو فردا میپردازن. شما هم میتونید در این بحث ها شرکت کنید و نظر خودتون رو بگید. بازتاب پیام ها و نظر شما در برنامه های مختلف ما در طول مجله های هفتگی ما حتما پخش میشه. اما خانه موسیقی نشستی داشت برای تأسیس کانون خوانندگان موسیقی پاپ در ایران که امروز در بخش موسیقی بردی افشین از این خبر برای ما میگه، به علاوه خبرها و ترانه‌هایی که از خواننده‌های مختلفی مثل شهرام شکوهی در ایران، ادل در بریتانیا و رولینگ استونز برامون انتخاب کرده.
سلام، دیروز قرار بود در جلسه هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی گرد هم بیان، جلسه به همت خانه موسیقی برای تشکیل کانون خوانندگان موسیقی پاپ. خیلی ها انتظار داشتند این جلسه بزرگ باشه با حضور چهره های پر سر و صدای این روزهای این سبک موسیقی و کمتر کسی هم به دعوت تنها تشکل صنفی اهالی موسیقی نبگه و نهایتاً هم خیلی زود کانون خوانندگان موسیقی پاپ از دل این جلسه بیرون بیاد. اما گزارش‌های رسانه‌های ایرانی از این حکایت می‌کنه فقط تعداد انگشت شماری از اهالی موسیقی پاپ در این جلسه حضور داشتند و نهایتاً این جلسه لغو شد.
که میکنم عشق لیلای مجنونه، باید روایت دیگه لیلی جای مجنونه، مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه، تعصبای دندگیش کرده لیلی رو دیوونه.
شهرام شکوهی در کنار شهاب رمضان تنها چهره های مطرح حاضر در جلسه دیروز بودند. همونجور که گفتم جلسه ای بود که به دعوت خانه موسیقی قرار بود برای تشکیل کانون خوانندگان موسیقی پاپ برپاشه. شکوهی خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ و در مصاحبه بعد از لغو جلسه دیروز گفت نمیدونه چرا خوانندگان پاپ حضور پیدا نکردن، اما حدس میزنه شاید باید هدف تشکیل این مجمع برای اونها روشن‌تر میشد و براشون مشخص میشد که این جریان حمایتی از اونهاست، چرا که به نظر شکوهی شاید خیلی از خوانندگان پاپ نسبت به تشکیل این کانون احساس بدبینی داشتند. شهرام شکوهی گفته احتمالاً دو هفته دیگه این جلسه تکرار میشه. از کمتر از 24 ساعت پیش این تصور به وجود اومده که ادل، این چهره پرطرفدار و مطرح موسیقی پاپ، قرار به زودی آلبومی رو منتشر کنه و اسم این آلبوم اینه 25. ادهی که اصلا کم هم نیستن با دیدن یک عکس در توییتر به این نتیجه رسیدند. ادل در صفحه شخصی خودش در این شبکه اجتماعی اینترنتی بعد از تولد 26 سالگیش عکسی از خودش منتشر کرده و زیر اون نوشته خدا حافظ 25، امسال دوباره میبینمت. از اونجایی که آلبوم اول ادل اسمش بود 19 و در 19 سالگی او تولید شده بود و اسم آلبوم دومش هم بود 21 و در 21 سالگیش اون رو ساخته بود، خیلی ها تصور میکنن منظور ادل از این جمله و از این عکس حتما اینه که آلبوم 25 رو حتما تا آخر سال میلادی بیرون میده. تعبیر و تفسیر این توییت ادل در ساعت‌های گذشته بحث داغ رسانه‌های جدی موسیقی هم بود، چرا که انتظار انتشار آلبومی از این هنرمند حالا به 4 سال انجامیده. آهنگی به اسم آتش رو بر باران بکشا از دومین و آخرین مجموعه استودیوی عدل به اسم 21، آلبومی بسیار موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، آلبومی که بعد از انتشارش در زمستون 4 سال پیش رکوردهای بسیاری رو شکسته. این آلبوم پرفروشترین در جهان در سالهای 2011 و 2012 میلادی بود و البته پدیده تازه در صنعت جهانی موسیقی، چرا که بعد از مدت‌ها آلبومی از یک چهره زن در موسیقی پاپ به این درجه از موفقیت رسیده بود که اصلاً متکی بر جذابیت‌های جنسی و ظاهری نبود. ادل به لطف این آلبوم تونست جوایز معتبر بسیاری رو هم به دست بیاره، از جمله در سال 2012 6 جایزه گرمی رو به خونه برد. در آخر با هم به یکی از آهنگ‌های کلاسیک و تاریخی موسیقی راک گوش میدیم، یک آهنگ به یادموندنی و تأثیرگذار و کلی هم محبوب، آهنگی از گروه رولینگ ستونز، از گروه‌های اسطوره‌ای موسیقی راک، آهنگی به اسم رضایت یا خوشنودی، آهنگی که درست 49 سال پیش در همین روز ساخته شروع شد. اون زمان میک جگر خواننده گروه و کیث ریچاردز گیتاریست در هتلی در ایالت فلوریدای آمریکا ریف گیتار یا جمله بندی آغازین گیتار آهنگ رو با هم درآوردند. ریفی که فقط از 3 تا نوت تشکیل شده اما تبدیل شده به یکی از به یاد موندنی ترین ریف های گیتار در موسیقی راک. ضبط این آهنگ فقط 5 روز طول کشید و بعد از انتشارش این آهنگ خیلی زود در آمریکا با استقبال گرمی روبرو شد. این اولین آهنگ از گروه انگلیسی رولینگ ستونز در این کشور بود که تبدیل به پرفروشترین آهنگ هفته یا شماره 1 آمریکا شد. آهنگی که به عقیده خیلی از منتقدین هنری یکی از بهترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی راکه و ما هم به اون گوش میدیم. آهنگ رضایت یا خوشنودی از گروه رولینگ ستونز.
بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین و با ما بمونین. ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره و صبح بخیر دوباره به شما که تا این لحظه پا به پای صبحانه با خبر اومدین. اگه تازه از سراغ رادیو فردا اومدین، این مجله صبحانه با خبره که به صورت زنده و مستقیم از شهر پراگ برای شما پخش میشه. یک ساعت اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه هم براتون برنامه داریم. 30 دقیقه‌ای که قبل از هر چیز با مشروع خبرها شروع میشه، همراه با کیان معنوی.
با درودی دوباره. مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در نیویورک برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید بعیدی نژاد سرپرست این مذاکرات دو روزه را بر عهده دارد. دور بعدی مذاکرات در سطح بالاتر با حضور کاترین اشتون به نمایندگی از طرف گروه 5 به علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مدت 2 روز از 24 اردیبهشت در وین انجام می شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از معدن اورانیوم ساغند یزد بازدید کردند. این برای اولین بار است که پس از 10 سال بازرسان اجازه یافتند از این معدن بازدید کنند. قرار است تیم بازرسان روز چهارشنبه هم از کارخانه تغلیظ اورانیوم در اردکان یزد بازدید کنند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه وارد تهران شدند و به گزارش خبرگزاری‌های ایران درباره نحوه بازرسی کارخانه راکتور آب سنگین عراق گفتگو کردند. در واکنش به تلاش جدایی طلبان شرق اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی خودمختاری ظرف روزهای آینده، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این همه‌پرسی را ساختگی و جعلی توصیف کرد. آقای کری که روز سه‌شنبه در واشنگتن پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، این همه‌پرسی را غیرقانونی خواند و گفت آمریکا هرگز چنین اقدامی را که هدفش تجزیه بیشتر اوکراین است و به وخیمتر شدن وضعیت خواهد انجامید نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه آمریکا همچنین این اقدام را تکرار دوباره سناریوی شبه جزیره کریمه توصیف کرد. در ایران به گزارش خبرگزاری ها آتش سوزی مهیبی که روز سه‌شنبه در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داده بود سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. به گزارش ایرنا فرماندار قزوین گفته است که این آتش سوزی تلفاتی در بر نداشته. افراد مسلحی که تصور می رود عضو گروه بوکو حرام باشند، دوشنبه در دهکده‌ای در شمال شرقی نیجریه 8 دختر 12 تا 15 ساله را ربودند. گروه اسلامگرای بوکو حرام اخیراً بیش از 200 دختر 17 تا 18 ساله را از چندین دبیرستان نیجریه ربوده است. رهبر این گروه دیروز در ویدیویی اعلام کرد که قصد دارد همین دختران را به عنوان برده بفروشد. بوکو حرام درس خواندن دختران را حرام می‌داند. و سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی خرداد ماه امسال به برزیل بروند توصیه کرده است که بدون روادید جام جهانی به این کشور نروند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این اطلاعیه گفته شده که در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت ویزا در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیت وارد برزیل شوند به کشور مبدا خود بازگردانده خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم‌هایی است که به جام جهانی راه یافته است. و آخرین خبر این که رؤسای جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان روز سه‌شنبه نشستی را برای بررسی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و انرژی در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها طرفین در این نشست همکاری در جهت تضمین امنیت انرژی منطقه و اروپا و تکمیل پروژه‌های مشترک خطوط لوله انتقال انرژی در حوزه قفقاز را مورد گفتگو قرار دادند. خیلی ولی زده.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی، مسئول اتاق خبر. خبرها رو شنیدیم و نوبت گزارش هاست. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد برای چندمین بار در سالهای اخیر سخنان تندی علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران بیان کرده است. آقای مصلحی به خبرگزاری فارس گفته نظام با آقای خاتمی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی برخورد نمی کند چون ملاحظاتی در این مورد داشته است. محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی نیست، چون آنگونه که حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات گفته نظام در این رابطه ملاحظاتی داشته است. آقای مصلحی اگرچه به خبرگزاری فارس گفته که محمد خاتمی در فتنه نقش داشته و نقش او کاملا هم حساب شده و در حد هدایت فتنه و رهبری آن بوده، اما حکومت ایران کاری را که با بقیه کرد با او نکرد. فتنه عنوانی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی دیگر از مسئولان حکومت ایران بر روی وقایع و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذاشتند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج آن انتخابات نیز که بیش از 3 سال است در حبس و حصر خانگی به سر می‌برند، سران فتنه نام گرفتند. محمد خاتمی اگرچه در این مدت و توسط حامیان تندروی آقای خامنه‌ای به عنوان یکی دیگر از سران فتنه مطرح بود، در مجلس شورای اسلامی درخواست اعدام او در کنار آقایان موسوی و کروبی مطرح می‌شد و طرحی از لحظه بدار کشیدنش هم در کنار دیگر رهبران معترضان در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش گذاشته شد، اما بجز ممنوعیت خروج از ایران با مجازات دیگری روبرو نبود. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، معتقد است که ادامه حبس رهبران جنبش سبز نه تنها باعث اعتراضات داخلی و بین المللی شده، بلکه باعث ریزش نیرو در بدنه نیروهای وفادار به حکومت نیز شده است. به گفته آقای کشتگر، اگر ترس از ریزش بیشتر این نیروها در درون خود نظام و افکار عمومی نبود، نه تنها فردی مانند محمد خاتمی، بلکه افرادی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و علی مطهری هم تحمل نمی شدن.
وقتی که آقای مصلحی صحبت از این میکنه که به مصلحت نیست، مصلحت به معنی اینه که توان این کار رو ندارن و میترسن از وضعیتی که خودشون درش قرار خواهند گرفت.
البته در درون حکومت ایران و مقام‌های با نفوذ آن همه مانند آقای مصلحی فکر نمی‌کنند. افرادی مانند محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند که اگرچه معتقد است محمد خاتمی در جریان اعتراضات پس از انتخابات 88 عملکرد مناسبی نداشت، اما جزو سران فتنه نیست. حسن غفوری فرد از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی هم دیگر فردی است که دقیقاً با استدلال آقای مصلحی گفته رئیس جمهور سابق را از سران فتنه نمی‌داند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، میگوید که تکرار نشدن تجربه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای آقای خاتمی ربطی به سابقه او یا جایگاه رئیس جمهور سابق ندارد، زیرا حکومت ایران وقتی خود را در خطر ببیند توجهی به این مسائل نمی‌کند. به گفته آقای محمدی، ملاحظاتی که وزیر سابق اطلاعات از آنها صحبت کرده چیزی جز ایجاد انشقاق در جنبش سبز با استفاده از محافظه‌کاری موجود در عملکرد محمد خاتمی نبود.
از ابتدا هم روشن بود که آقای خاتمی در بیان نظراتش، صراحتی که آقای کروبی و آقای موسوی نظراتشون رو بیان میکنن، خب آقای خاتمی هیچ وقت اینجور نبوده. از همین جهت این موقعیت رو بسیار مناسب دیدند که آقای خاتمی رو به عنوان فرضی که میتونه اون بخش محافظه کارتر، اون بخشی که نمیخواد خودش رو در برابر مبانی جمهوری اسلامی بیسته، اون بخش رو در واقع زیر چتر آقای خاتمی کنترل کنن.
این تحلیلگر مسائل ایران معتقد است نتیجه این مسئله آن بوده که فعالان سیاسی که در داخل ایران باقی مانده‌اند، عمدتاً گرایش فکریشان به آقای خاتمی بوده، در انتخابات شرکت می‌کنند و می‌گویند که باید در چارچوب نظام سیاسی موجود فعالیت کرد. حسن روحانی، فردی که جایگزین محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری ایران شد، پیش و پس از انتخابات وعده پایان حصرها و حبسها را داده بود. محمد خاتمی در همین هفته گذشته هشدار داد که زمان برای عمل به این وعده دیر می شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
بابک از رستم آباد گیلان پیامک فرستاده و نوشته این چشی به ملایمی. آقای روحانی، گفته بودید کرایه تاکسی ها فعلا بالا نمیره. مسیری که تا دیروز برای 2 کیلومتر 500 میدادیم امروز شده 1000 تومان. این کجاش 52%؟ دوست دیگری از بم پیامک فرستاده و نوشته به خدا مردم فقط عدس میخورم به جای گوشت. سیاوش از فردیس کرج خیلی به برنامه ما ابراز لطف کرده، ازت ممنونم سیاوش عزیز، و نوشته لطفاً از طریق برنامه‌تون به مردم بگید در مصرف آب اسراف نکنن، یه روز آب نباشه آدم زنده نمیمونه. میم دال از نتنز نوشته آقای خامنه ای انقدر به سپاه و بسیج قدرت دادی که شک نکن روزی کودتا میکنن و تاج و تخت رو ازت میگیرن، عمر نوح که نداری، آن وقت میشی رهبر بدوارث. و میمره از مهابات پیامکش ناتمام ناقص فرستاده شده، فقط این بخشش رسیده که نوشته ما ملت ایران امروز داریم بابت 4 لیتر بنزین سرطانزا 4000 تومان پرداخت میکنیم. پیامک های شما بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبحانه با خبر رو با یک گزارش ادامه میدیم. خبرگزاری فارس در گزارشی از تعطیلی دفاتر 8 شبکه ماهواره‌ای شیعی در ایران خبر داده. به نوشته خبرگزاری فارس، این رسانه‌های ماهواره‌ای به اختلافات شیعه و سنی در جهان اسلام دامن می‌زدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
پس از آنکه هفته گذشته استاندار قم از نگرانی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره فعالیت‌های برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی در قم خبر داد، روز دوشنبه هفته جاری خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که دفتر 8 شبکه ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند تعطیل و کارکنان آنها از ایران اخراج شدند. طبق این گزارش دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای امام حسین، ابوالفضل عباس، سلام شبکه مدرسه جهانی امام صادق و شبکه‌های بقی، مرجعیت و الانوار 1 و 2 شبکه‌های ماهواره‌ای هستند که فعالیت‌هایشان در قم تعطیل شده است. طبق گزارش خبرگزاری فارس، این رسانه‌های تصویری ماهواره‌ای از سوی مؤسسه‌ای به نام رسول اکرم اداره می‌شوند که در قم، اصفهان و مشهد دفاتر فعالیتی داشتند. بیشتر این شبکه‌ها برنامه‌های خود را به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی پخش می‌کنند. هفته گذشته محمد صادق صالحی منش، استاندار قم، گفته بود که حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، با فرستادن هیئتی به قم، خواستار کنترل برخی شبکه‌های ماهواره‌ای شده که از این شهر تغذیه می‌شوند. حسن فرشتیان از دانش آموختگان حوزه و پژوهشگر دینی در پاریس درباره علت تعطیلی این شبکه‌های ماهواره‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
این شبکه‌ها تأکید بر وجه تمایز شیعیان داشتند و در این وجه تمایز فقط به مسائل اعتقادی از دید مسائل تئوری محض پرداخته نمی‌شد، بلکه اینجا به گونه‌ای به تقابل با اهل تسنن برخواسته می‌شد و برخی از اعتقادات و باورهای اهل تسنن مورد حدق حرمت قرار می‌گرفت. از جمله شخصیت‌هایی هستند در جهان اسلام که در صدر اسلام شخصیت‌های مقبولی بودند در جامعه مسلمانان، اما در یک روند تاریخی جهان تشیع دید منفی نسبت به این شخصیت‌ها پیدا کرد. تا وقتی که این دید منفی در درون جهان تشیع بود، این چندان مشکل ایجاد نمی‌کرد، اما این شبکه‌ها این دید منفی جهان تشیع را به صورت گسترده‌ای در جهان اسلام منتشر کردند. چنین حرکتی از جانب برخی از این شبکه‌ها هنگامی که صورت می‌گیرد، به نوعی به مقابله و به توهین با شخصیت‌های مقبول صدر اسلام می‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته او به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زنند انتقاد کرده بود. حسن فرشتیان درباره نگرانی‌های حکومت ایران از فعالیت این دسته از رسانه‌های ماهواره‌ای و پیامدهای آن برای حکومت ایران معتقد است:
تأکید بر تمایزات شیعه و سنی موجب شکاف در این فرقه ملی میشه و دولت به عنوان مسئول وحدت ملی خود رو موظف میدونه که جلوی این تفرقه رو بگیره و بسیاری از درگیری ها و مشکلات و چالش هایی که در مناطق حاشیه وجود داره، مثلا در مرزهای شرقی ایران، این چالش ها در اون مناطق خود رو برای ایران نشون میده و در مناطقی خارج از ایران مثل پاکستان و مثل عراق، مثل لبنان، در مناطقی که شیعیان و سنیان همجوار هم هستند، اون چالش ها در اون مناطق از جهت ژئوپلیتیکی در جهت تفکیک و شکاف و گاهی منجر به نبردهای داخلی جهان اسلام میشه.
پیش از این نیز شبکه ماهواره‌ای اهل بیت که توسط روحانی افغانی الاصل به نام حسن اللهیاری در قم تأسیس شده بود، به خاطر آنچه که توهین‌های این شبکه به اهل سنت عنوان شد، از سوی حکومت ایران تعطیل و مؤسس آن نیز از ایران اخراج شد. در حال حاضر برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای مانند شبکه اهل بیت و امام حسین از منتقدان سیاست‌های دینی و فقهی حکومت ایران هستند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزار از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردیم برای شنیدن. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت سیاست قوه قضاییه و دولت این است که برای تخلفات مطبوعاتی مجازات‌های حبس به مجازات‌های نقدی تبدیل شود، امری که همه با آن موافق هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سیاست مشترک دولت و قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های نقدی برای متخلفان مطبوعاتی خبر داد. او در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در رابطه با جزئیات لایحه مالکیت فکری گفت مجازات های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی مناسب تر است و این امری است که همه با آن موافقند. لایحه مالکیت فکری لایحه است شامل پیشنهادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در صورت تصویب در مجلس از نویسندگان و هنرمندان حمایت بیشتری خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این لایحه گفته که در تدوین آن سعی شده از تجربیات گذشته و قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شود. حال سوال اینجاست که بر اساس قوانین ایران آیا امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی وجود دارد یا خیر؟ پرسشی که محمد اولیای فرد وکیل دادگستری ساکن تورنتو کانادا به آن پاسخ داده است.
به طور قطعی امکان وجود داره، به خاطر اینکه طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی ما 4 تا مجازات اصلی داریم. حد هستش، قصاص، دیه و تعزیر. و برابر با ماده 18 قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی هستش که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نشه. و 9 مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشه. بنابراین از اونجایی که این اتهاماتی که به خبرنگاران میذارن و به واسطه اون اینها رو به زندان میندازن از نوع تعزیر هستش و در واقع تعزیر هم این امکان رو داره، چه به لحاظ شرعی چه لحاظ قانونی، که تبدیل به جزای نقدی بشه. بنابراین با توجه به اینکه از نظر زندانی بودن خبرنگاران در ایران وضعیت بحرانی وجود داره، باید از این لایه استقبال کرد و امیدوار هستیم که تصویب بشه و شاهد این نباشیم که خبرنگاران ما به زندان بیفتن.
علی جنتی در حالی از سیاست دولت و قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به مجازات نقدی برای تخلفات مطبوعاتی خبر می‌دهد که سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارش سالانه‌اش ایران را در شمار 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران دانست. این نهاد بین المللی می گوید علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، فشار بر روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران می گوید
همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان به سر می‌برند. از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه‌نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هم هفته پیش همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد ایران یکی از سه کشوری است که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را دارد. در بیانیه این نهاد بین المللی آمده مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران را به توطئه و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های بلندپایه حکومت متهم می‌کنند. اتهام‌هایی که نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر آنها را بی اساس می‌دانند. گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را مغایر با تعهدات بین المللی ایران توصیف می‌کنند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایرانند.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو شنیدیم و هنوز دو گزارش دیگه هم براتون داریم. شورای ملی مخالفان حکومت سوریه به ریاست احمد جربا به واشنگتن رفت است تا با مقام‌های عالی رتبه دولت اوباما در مورد مسائل گوناگون و از جمله کمک‌های نظامی آمریکا گفتگو کند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌گوید که اعضای شورای ملی ائتلاف سوریه شامگاه یکشنبه وارد پایتخت آمریکا شدند و متعاقباً روز دوشنبه تأسیس دفتر نمایندگی دیپلماتیک این شورا در واشنگتن از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
حضور اعضای شورای ملی مخالفان دولت سوریه در واشنگتن با یک دگرگونی مهم سیاسی اعلام شد و آن برپایی نمایندگی‌های این شورا در پایتخت ایالات متحده و نیویورک بود، شهری که در آن سازمان ملل متحد قرار دارد. این اقدام به نوعی رسمیت بخشیدن حقوقی به شورای ملی سوریه تلقی شده که مشروعیت قانونی حکومت بشار اسد را در هماوردی دیپلماتیک به چالش می‌کشد. دولت آمریکا گفته است که تصمیم برای تأسیس نمایندگی دیپلماتیک شورای ملی سوریه رسمیت بخشیدن به روابط واشنگتن با این شورا در یاری رساندن به سوری‌ها اتخاذ شده است. خانم ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن تأکید بر تقویت روابط آمریکا با مخالفان دولت دمشق از تأسیس دفاتر نمایندگی شورای ملی ائتلاف سوریه ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت که این دفاتر بر اساس قانون مربوط به نمایندگی‌های کشورهای خارجی در آمریکا برپا می‌شوند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که احمد جبرا رئیس شورای ملی ائتلاف مخالفان بشار اسد و هیئت همراه وی در مدت اقامت خود در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه و سایر مقام‌های ارشد دولت اوباما در وزارت خزانه داری و شورای امنیت ملی گفتگو خواهند کرد. در واشنگتن گفته می شود که در فهرست تقاضاهای هیئت سوری از آمریکا تحویل کمک‌های نظامی و به ویژه سلاح‌های پیشرفته برای مقابله با ماشین جنگی بشار اسد قرار دارد. ایالات متحده در این زمینه به این بسنده کرده است که می کوشد تا نیازهای دقیق شورای ائتلاف را تامین کند.
We are working with the United States Congress to provide more than $27 million in new non-lethal assistance.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که با همکاری کنگره این کشور بیش از 27 میلیون دلار کمک‌های جدید غیر مرگبار در اختیار مخالفان دولت سوریه قرار می‌گیرد و به این ترتیب میزان این گونه کمک‌ها را نزدیک به 287 میلیون دلار افزایش می‌دهد. خانم حرف اضافه کرد که ارسال این گونه کمک‌های غیر مرگبار به فرماندهان ارتش آزاد سوریه تسریع می‌شود تا توانایی‌های لوجستیکی آنها افزایش پیدا کند. ایالات متحده علاوه بر این تا کنون حدود 1,700,000,000 دلار کمک‌های انسانی در اختیار مردم سوریه قرار داده است. پیش از این خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره کمک‌های نظامی آمریکا به مخالفان دولت سوریه گفته بود که این گونه کمک‌ها در اختیار نیروهایی قرار می‌گیرد که میانه رو محسوب می‌شوند و در دو جبهه با نیروهای بشار اسد و ستیزجویان تندرو اسلامی پیکار می‌کنند. احمد جبرا رئیس شورای ملی ائتلاف مخالفان حکومت سوریه گشایش دفاتر نمایندگی این شورا در واشنگتن و نیویورک را یک شناسایی رسمی در عرصه بین‌المللی خواند و گفت که به این ترتیب مشروعیت دیپلماتیک حکومت بشار اسد نیز در حال از بین رفتن است. اعضای دفاتر نمایندگی شورای ملی ائتلاف مخالفان بشار اسد در آمریکا از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نخواهند بود. ولی تأسیس این دفاتر گام مهم دیگری در شناسایی این شورا از جانب آمریکا و متحدان اروپاییش به عنوان نمایندگان مشروع مردم سوریه تلقی می شود. با این حال این امر به مفهوم داشتن موقعیت حقوقی دولتی برای شورا نیست. دولت آمریکا حدود 2 ماه پیش سفارت حکومت سوریه در واشنگتن را تعطیل کرد که با اعتراض دمشق روبرو شد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همین امروز چهارشنبه 7:30 عصر نماگر به وقت تهران میتونید بشنوید. نمایشنامه سالگشتگی به کارگردانی امیررضا کوهستانی پس از چند اجرا در ایران، فرانسه، سوئیس و آلمان از روز چهارشنبه این هفته در جشنواره جهانی هنر در هنر در بلژیک به صحنه میره. آثار نمایشی این کارگردان جوان ایرانی از 10 سال پیش به این سو در بیشتر جشنواره‌های بزرگ تئاتری کشورهای اروپایی اجرا شده. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
پس از نمایشنامه 17 دی کجا بودی، اثر نمایشی امیررضا کوهستانی در جشنواره جهانی تئاتر در شهر هانوفر آلمان، تازه ترین نمایشنامه این کارگردان جوان به نام سالگشتگی پس از آلمان در بلژیک هم به صحنه می رود. این نمایش ابتدا در ایران و سپس در 3 جشنواره در سوئیس، هلند و فرانسه هم اجرا شد. نمایشنامه سالگشتگی در تور تازه گروه تئاتری مهر ابتدا روزهای شنبه و یکشنبه این هفته در موزه هنرهای معاصر شهر فرانکفورت آلمان به صحنه رفت و در ادامه راهی بلژیک شده تا از روز چهارشنبه این هفته 4 بار هم در جشنواره جهانی هنر در هنر در بروکسل اجرا شود. تأکید بر تنهایی انسان در جامعه مدرن امروزی را میتوان در همه نمایشنامه های امیررضا کوهستانی، هنرمند 35 ساله تئاتر، حس کرد و خود او هم درباره اثر نمایشی تازه اش سالگشتگی در تهران گفته: این نمایشنامه نتیجه دغدغه‌ها و مجموعه پرسش‌هایی است که سالها همراهش بوده و تصور میکند در رابطه با تنهایی انسان نوشته. نمایش سالگشتگی به نوشته روزنامه‌ها به نوعی به نمایش رقص روی لیوان‌ها، سومین اثر نمایشی امیررضا کوهستانی مربوط می‌شود. سالگشتگی در واقع داستان فیلم اجرای نمایش رقص روی لیوان هاست که به خاطر خرابی صدای فیلم بازیگران برای ضبط مجدد دیالوگ ها دعوت می شوند که این حضور با چالش هایی همراست. پس از اجرای نمایش رقص روی لیوانها که چندی پیش در جشنواره تئاتر جهان در شهر بن به صحنه رفت، امیررضا کوهستانی در گفتگو با ما از درون مایه و حال و هوای این اثر نمایشی اینطور گفت:
رقص روی لیوانها یک موقعیته که برای هر انسان امکان داره پیش بیاد و یک تمثیل پالانه شاید شاعرانه باشه از یک وضعیت میتونه خیلی باثبات باشه و میتونه هر لحظه شکننده باشه. نمایشنامه در مورد سرگشتگی کل یک انسان مدرن امروزیه، اینکه به دنبال یک تکیه‌گاهی میگرده و این تکیه‌گاه هر چیزی میتونه باشه براش، فقط این تکیه‌گاه رو میخواد که این انسان امروزی مجبوری که به رقص در بیاد، اون تا رقصی که روی لیوانه و هر لحظه امکان داره زیر پاش بشکنه.
بعد از دور اومدن یکی باز زیر بغلت رو میگیره، خودت که نمیفهمی که چشات چه بود کاسه خون، علی کجا بودی هیچی نمیگه، چیکار میخوای بکنی هیچی نمیگه، حالت خوبه هیچی نمیگه، میخوام تمرین کنیم خنده، میخوام صحبت کنیم خنده، میخوام برقصیم خنده، این شده برنامه‌ریزی شده تمرین 5 دقیقه، ما میخوام تمرین کنیم 1 ساعت، من جواد اعصاب خودم خرد کنم 1 ساعت، من جواد روزه بخونم که ما 5 دقیقه ما میخوام تمرین کنیم چیه؟
تو جلو خودتو بگیر.
من بلدم جلو خودمو بگیرم، مثل تو 24 ساعته نشه نیستم.
منم بلدم، شروع منم.
آره دیدم بعد از اون که اومدی نشه نبودی.
نه نبودم.
پس یه چشات کاسه خون بود.
اصلا من نمیدونم این چه اصراری تو داری. باور کن اینجا موندن واسه من با تو خیابون موندن هیچ فرقی نداره. تازه اینجا بدتره به خاطر که من مجبورم یه سری کارهایی که دوست ندارم به زور انجام بدم.
علاوه بر اجرای نمایشنامه ها به زبان فارسی، امیررضا کوهستانی سرپرست گروه تئاتری مهر نزدیک به 3 سال پیش هم یک نمایشنامه به زبان آلمانی و با بازیگران آلمانی را به نام اتاق تک نفره در بزرگترین مکان نمایشی شهر کلن با نام شاوشپیل هاوس به صحنه برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروزم به پایان رسید. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه بچه های صبحانه با خبر ازتون خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.